اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضكته وعن وتمتعه فيها طويلا. بس در از کنم روایت هفتم بود از کریم سندش رو از که ما نتونستیم تصحیح کنیم ولی از طریق نقل کلینی کسی اعتبار کنه به این سند. اما به لحاظ دلالت احکامی که از روایت استفاده می شد یکی این بود که خمس ارباح مکاسب آیا ازش استفاده می شه یا نه، مطلقا بگیم از این روایت استفاده کنیم که مطلق ارباح مکاسب خمس داره، اختصاص به تجارات و مثلا کشاورزی اینها نداره. این عرض کردیم منوط به اینه که شما استثار کنید که این از باب تمثیل. این یک. دوم این که آیا در این روایت استفاده میشه که درآمدهایی که از طریق کسب نیست، مثل فرض کنید هدیه و امثال اینها، شامل خمس میشه. یک موردش که گفته شده جایزه که حتما داخل هست، حالا جایزه رو مطلق هدیه بگیریم یا هدیه خاص، این حتما داخل در بحث است. یعنی از مخابس روایت استفاده میشه که این متعلق خمسه. و اما مطلق اون چیزی که از طریق اکتساب نیست، ولو حالا فعلا اکتساب غیر قصدی مثل میراثو نگیریم، ولو اکتساب قصدی باشه، آیا شاملش میشه یا نه؟ این منوطه بینی که شما جایزه رو از باب مثال بگید، بفهمید متفاهم عرفی اینه که مثل جایزه اون درآمدهایی که اکتسابی هم نیست و ولی درآمدی است که نوعی قصد درش هست، مثل هدیه که قبول میخواد، اینا رو قطعا شامل میشه. و اما اینکه اگر بخوایم تعدی کنیم به درآمدهای غیرقصدی مثل میراث، اون دشواره دیگه، چون ولو اینها رو شما تمثیل هم بگیرید، تمثیل برای مشابهات خودشون هستن. سلام علیکم. اما اینا رو تمثیل بگیرید برای یه جامعه‌ای که اون جامعه اما از مشابهات اینهاست، از کردم خلاف ظاهره. اگر تمثیل نباشه که از باب تمثیل نباشه و مورد باشه که اصلا نمیشه تعدی کرد. اگر فرض کردید نه، این سه موردی که در روایت آمده، الفائده من ما یفید و الک فی تجارت من ربها و هر سن بعد الغرام او جایزتن، اگر فرمودید همش هم تمثیله، حد اکثر میشه آدم تعدی کنه به اکتساب و درآمدهای قصدی. اما درآمدهای غیر قصدی مثل میراث رو بگیم از تمثیل بودن این استفاده میکنیم، دشواره دیگه. ما با شما این روایت ها کار با روایت دیگه نداریم. اگه ما بودیم یه دونه روایت که حضرت کتب الفائده من ما یفید و الک فی تجارت من ربها و هر سن بعد الغرام او جایزتن، میشد استفاده کنی یه قاعده کلی که حتی چه درآمدهایی که از طریق مطلق الاکتسابن ولو غیر کشاورزی و مثلا تجارت، و درآمدهایی که قصدی ان ولی از طریق جنس اکتساب نیستن مثل هدیه، یا درآمدهای غیر قصدی مثل میراث و وصیت، اینا هم میشه داخل کنی. درآمدهای غیر قصدی قطعا نمیشه، حداکثر اگه بتونیم تعمیم بدیم از باب اینکه اینا مورد و تمثیلن، از مخاطب اینکه اینا تمثیلن ذکر مورد نیست، این حداکثر میشه تعمیم داد به مثل مطلق اکتساب یا فواید قصدیه. اما فواید غیر قصدیه رو مثل میراث بعید از ما باشیم این رو باید استثار کرد. میگم حتی اگر از باب تمثیل هم باشه نمیشه فواید غیر قصدیه رو داخل کرد. از باب تمثیل بودنش بعید نیست، بعید نیست بگیم از باب تمثیله و تعمیم داده بشه، ولی اینکه تعمیم بدیم حتی به فواید، بگیم مطلق الاکتساب رو استظهار میشه کرد یا فواید قصدیه رو، اما فواید غیر قصدیه رو دیگه از این رو باید میشه استظهار کرد ولو تمثیل هم باشه. و اما اینکه از این روایت آیا میشه استفاده کرد که تحلیل شده خمس یا تحلیل نشده، ممکنه مثل بقیه روایت دادن بگه از اینکه راوی سوالش این بود که انتمون علی به بیان زال لکی لا اکون مقیمن علا حرام لا صلاتی ولا صوم لا صلات لی ولا صوم، و حضرتم تقریر فرمودن استفاده میشه که تحلیل نشده باشه، نشده. ولی اگه تحلیل شده باشه این وجهی نداره که صلات و صوم نداشته باشه، مبتلای به حرام بشه. خمس از تحلیل شده دیگه. از اینکه حضرت این سوال به نظر میاد تقریر فرمودن، ردش نفرمودن، استفاده میشه که ظاهر در این است که تحلیل نشده. و جواب حضرت هم همینطوره، الفائده من مایفیدو الیک. حضرت حکم اقتضایی رو که نمیخوان بفهمن، حکم فعلی رو میخوان بفهمن. هم از جواب حضرت هم از تقریری که نسبت به سوال شده استفاده میشه که خمس اختصاص به ارسان که تحلیل نشده، این خمسی که تعلق گرفته به این اموری که ازش بحث کردیم. بنابراین از روایت استفاده میشه. و عرض کنم از این ذکر بعد الغرام هم ممکنه کسی استفاده کنه که معونه تحصیل خارج میشه، چون حداقل غرام معونه تحصیل رو میگرفت دیگه. اگر سایر معونه ها رو نگیره، غرام معونه تحصیل رو میگرفت. به خصوص اگر کسی مثلا نظرش این باشه که بعد الغرام اختصاص به حرص نداره، الفائده مما یفید الیک بعد الغرام، اگر اینجوری بگیم معونه تحصیل حتما استثناء میشه. البته عرض کردم معونه تحصیل احتیاج به این حدیث یا حتی احادیث دیگه هم نداره. خب این رو باید هم احکام دیگه هم ازش استثار میشه کرد. ما بقیه احکام رو ارجاع بدیم به عرض کنم خدمتون بحث وقتی احکام موضوعات رو بحث میکنیم، مسائل رو بحث میکنیم، انشاءالله متعرضش میشیم. و اما روایت بعدی عرض کنم محمد ابن الحسن به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن عبدالله ابن القاسم الحزرمی عن عبدالله ابن سنان. عرض کنم خدمتون مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار هر دو این حدیث رو نقل کردن از عبدالله ابن سنان. سند حدیث از یک ناحیه یا دو ناحیه محل بحثه و الا مواقعی سند خالی از مناقشه هستی که طریق محمد ابن حسن به اسنادیان محمد ابن علی ابن محبوب این طریق صحیحه. در البته طریق ایشون در مشیخه تهذیب عرض کنم احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هست، یعنی عطار پسر، و این البته ایشون توصیق خاص نداره ولی با قرائن عامه بزرگان توصیقش میکنن. مثل چی؟ مثل این که فرض بکنید ایشون مشایخ پرتکرار داره که از مشایخ پرتکراره که زیاد ازش احادیث نقل کردن، به خصوص بزرگان مثل ابن غزالی، مثل مرحوم صدوق، اینا زیاد ازشون حدیث نقل کردن. این کافیه برای اعتبار شخص دیگه، یعنی تکرار حدیث داره، اونم بزرگان ازش حدیث مکرر نقل کردن، اینا قرینه بر توصیقه. بنابراین ایشون ولو توصیق خاص نداشته باشه ولی میشه همین حدیث، همین سند رو تصحیح کرد. علاوه بر این که طریقی که مرحوم شیخ در مشیخ ذکر کردن به کتاب عرض کنم ابن محبوب قابل تصحیحه، ولو احمد ابن محمد ابن یحیی العطار در طریقش هست. ولی علاوه بر این مرحوم شیخ در فهرست دو طریق دیگه هم ذکر کردن که اون دو طریق خالی از مناقشه است دیگه. دو طریق به کتاب ابن محبوب دارن که اون دو طریق قابل، یعنی سه طریق رو در فهرست نقل میکنن، یکیش تقریبا همینه، همین طریق، دو طریق دیگه هم دارن که اون دو طریق خالی از مناقشه است. بنابراین این عرض کنم بیانی که این که طریق مرحوم شیخ به ابن محبوب طریق صحیحی است، هم طریق در مشیخ تهذیب قابل تصحیح، هم دو طریق دیگه هم در فهرست دارن، بلا شبه این طریق قابل پذیرش است. و اما نفر بعدی که هست محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب جزو اجل الله هستن، ایشون هم تردیدی درش نیست. عبدالله ابن قاسم حضرمی رو الان عرض میکنم. عبدالله ابن سنان هم که میدونه از اصحاب اجماع دیگه، طبقه دوم اجماع، لذا مناقشه تا اینجای سند نیست. فقط عبدالله ابن قاسم حضرمی از دو ناحیه محل بحثه، یکی این که مرحوم شیخ گفتنش جزء واقفه است، یکی این که جزء غلات شمردنش که غلاتی است که ضعیف الروایه است. این دو جهت رو ممکنه کسی به خصوص متأخرین بزرگان محققین بعضی این جهات رو مناقشه کردن، مثل وقتی که مرحوم شیخ طوسی نسبت میدن که میگن فلانان واقفه، میگن اینا خیلی نسبت قابل اثباتی نیست، ایشون گویا از طریقه مثلا فهرستی که دستشون بوده که اونم مال خود واقفه بوده، که برای اینکه افراد رو به اصطلاح خودشون رو تقویت کنن خیلی ها داخل در وقف به حساب آوردن، ملاحظه کرده. مثل اینکه اینا دیدید که رجال خودشون رو نیستن، همه علمای شیعه هم معتبرشون رو بردن جز شخصیت های خودشون. این همین طوریه دیگه. دیدید عامه‌گاهی وقتی نام میبرن تو فهرستاشون بزرگان شیعه هم جزو علمای خودشون به اونایی که محقق و بزرگن جزو علمای خودشون گاهی به حساب آوردن. بنابراین خیلی نمیشه رو این حساب کرد که این اسناد وقت مرحوم شیخ اینجوری یکی. و اما نسبت به قلوب هم که حالا بحثی در بین متأخرین است که اصلا این تضعیف هایی که از ناحیه قلوب بوده معتبر یا معتبر نیست، چون معمولا تضعیف ها مبتنی بر مطالعه آثار اینها بوده دیگه و معمولا به لحاظ اعتقادات شخصی اون اشخاص بوده که یه مرزی برای قلوب قائل بودن و بیش از اون روی قالی میدونستن. عنایت میفرمایید بر اساس معتقدات خودشونه معمولا، که خیلی هاش هم قابل دفاع نیست. لذا معمولا بعضی محققین ملاحظه فرمودید این جور اسناد به قلوب ها رو عرض کنم دلیل ضعف نمیدونن. علی ای حال این عبدالله ابن قاسم حضرمی، اگر کسی گفت این دو جهت قابل تدارک هست، یکی اسناد به وقف، یکی هم تضعیف از ناحیه قلوب، ولی بالاخره توثیق نداره، باز دیگه این باقی میمونه، غیر از این که متهم به قلوب و متهم به واقف بودنه توثیق هم نداره. اون دو جهتش رو عرض کردن، بعضی محققین میخوان اون دو جهت رو تصحیح بکنن، بگن نه این اسناد به قلوب ها خیلی قابل دفاع نیست و اسناد مرحوم شیخ به وقف هم خیلی دقیق نیست. خب یه نوع توثیق میخواد دیگه، توثیق نداره، عرض کردم از توثیق نداره دیگه. میشه مثل افرادی که مجهولن گویا، چطور اونا اونه میشه روایتشون عرض کرد؟ عرض کردم این دو جهتی که برای تضعیف ذکر کردن، این دو جهت خیلی مهمه، یکی غلو، یکی هم عرض کنم خدمتتون وقف. ولی این دو جهت قابل اثبات نیست، ممکنه کسی مناقشه کنه، ولی علی حال توثیق نداره. علاوه بر این که بله نداره دیگه، توثیق عام هم نداره، نه توثیق عام خواهد داره نه توثیق خاص. طریقی برای تصحیح این روایات ایشون نیست. یه موقع توثیق خاص ندارن ولی طریق تصحیح هست، طریق تصحیح نداره. علاوه بر این که گفته شده که معمولا یک شخصی واسطه است بین عرض کنم محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب و عبدالله ابن قاسم حضرمی که او هم متهم به قلوبه و بیواسطه معمولا نقل نمی کنه ابن عبدالخطاب از محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب از عبدالله ابن قاسم حضرمی، معمولا بیواسطه نقل نمی کنه، اون واسطه هم متهم به قلوبه که موسی ابن سعدانه. بنابراین اونم یه جهت تضعیف دیگریست در سند. عرض کردم باز اونم برمیگرده به اینکه این نوع اتهام و نسبت به قلوب رو بپذیریم. علایل این سند از این ناحیه محل مناقشه است قابل تصحیح نیست، که حالا یا یک نفر متهم به قلوب یا دو نفر متهم به قلوب که توثیق ندارن در سند حدیث واقع شده. بعید نیست که حالا این شما دقت بفرمایید به لحاظ طبقه ظاهرا قابل نقل مستقیم نیست که محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب عبدالله ابن قاسم حضرمی نقل بکنه، معمولا هم در نقلش واسطه است، در اینجا این واسطه احتمالا افتاده باشه، اگرم افتاده باشه نیفتاده باشه خود ایشون قابل تصحیح نیست روایاتش دیگه. ولو اینکه اون تضعیف هایی که شده از ناحیه قلوب و واقفه بودن هم نپذیریم قابل تصحیح نیست. این اجمال سند حدیث. بنابراین سند حدیث قابل دفاع نمیشه. خب و اما بله اینا به احتمال قوی این کذبایی که نسبت میدادن به لحاظ هم اتهام به قلوب یه چیز دیگه‌ای در عرض قلوب نیست، معمولا اینجوریست. خب حالا در این حدیث جهاتی است که باید بحث بکنیم که آیا میشود اون جهات رو تصحیح کرد یا نه، میشه دلالت حدیث رو تمام کرد یا نه. چون در خصوص این حدیث بعضی فهمودن استراب در متن حدیث هست و چه از چندین ناحیه متن حدیث مضطربه، مثل مرموهای حائری و بعض دیگه که گفتن متن حدیث استراب داره، ببینیم میشه حدیث رو این استرابهاش رو رفع کرد یا نمیشه. حدیث اینه، قال ابو عبدالله عبدالله ابن سنان قال ابو عبدالله علیه السلام علا کل امرئن غنم او اکتسب الخمس، الخمس مما اصابه، هر کسی که غنیمتی ببرد یا اکتسابی بکند بر او خمس لازم است از اون چه به دست می آورد. الخمس لفاطمه علیه السلام، که فقط همین یه روایته که این تعبیر درش است، الخمس لفاطمه علیه السلام ولمن یلی امرها من بعدها، اون هم من ذریت هل حجج علی الناس، بنابراین خمس برای حضرت زهرات و ذریه ایشون که ذریه حجج هستن، معصومین که متولی امر ایشون هستن. فذالک لهم خاصتن یضعونه حیث شاؤوا، این خمس غنیمت و اکتساب اختصاص به اونها داره و هر کجا بخوان مصرف میکنن، در هر موردی لازم بدانن مصرف میکنن. و حرم علیهم الصدقه، صدقه هم در مقابل برشون حرام شده برای این ذریه، وقتی این ذریه هم اینجا این اختصاص داره دیگه، ذریت الحجج علی الناس، مگر مفهوم حجت رو ما خیلی توسعه بدیم، و الا اگر حجت به معنی خودش باشه اختصاص به معصومین پیدا میکنه دیگه، یعنی خمس متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها و ذریه معصومه ایشون هست که متولی امر ایشون هم هستن. حالا باید معنا کنیم که این متولی امر یعنی چه. بعد حضرت مثال میزنن، میفهمن حتی الخیاط یخیط و قمیصن به خمسه دوانیق فلها منه دانقون، حتی خیاطی که 5 دانق میگیره مثلا یه چیزی میدوزه، دانق یه پول کسره دیگه، 1/6 درهم، رو هم 1 درهم نمیشه، 1 درهمش از ماست. پس خمس به هر درآمدی تعلق میگیره، لذا بعضی خواستن استثار کنن که معونه سنم کسر نمیشه، این قابل استظهار نیست، بحث میکنیم، ولی هر درآمدی ولو درآمد کم متعلق خمس، این مثل همون روایتی که قلیلا او کثیر، نه میفهمن. پس این هم یک نکته، الا من احللناه من شیعتنا، الا اون کسانی که حلال کردیم این خمس رو یا دانق رو برای اونها، یعنی احللناه له، یعنی احللنا این دانق یا خمس رو برای او که اونم من شیعتنا باشه. چرا لطتی و لهم به هل ولاده، تا به واسطه این تحلیل نسلشون پاک بشه. حالا اینم باید بحث بکنیم که اگر خمس رو تحلیل نمی کردن چرا نسل ها به هم آمیخته می شد. بعد حضرت توضیح می دن انه لیس من شیء عند الله یوم القیامه اعظم من الزنا، این بنابراین که انه برای اینکه مبتلای به این آلودگی به این گناه نشن ما خمس رو تحلیل کردیم. حالا باید ببینیم دیگه چه ربطی داره، اگر تحلیل نمی شد چرا مبتلا به زنا می شدن؟ ظاهر روایت اینه دیگه، ما تحلیل کردیم که نسلشون تطهیر بشه، مبتلا به این گناه نشن، و این گناه هم از اعظم ذنوب است در قیامت، که انه ظاهرش اینه که اگر تحلیل نمی شد یه چنین اتفاقی می افتد، ما هم مبتلا به این گناه می شدن هم نسلشون آلوده می شد، ظاهر روایت اینه. بعد فرمودن انه لیقوم صاحب الخمسه فیقول، روز قیامت صاحب خمس برمیخیزد در صحنه قیامت، در اون صحنه محاکمه، فیقول یا رب سل ها اولائه به ما ابیهو یا ابیهو، بپرس که چرا اینا خمس ما رو حلال دانستن، یا ها اولائه این اما و ابی چرا ابیهو، چرا به چه نقطه انتفاع از اونو حلال شده، اینا ملک ما بودن. این ظاهر روایت. حالا نکاتی تو این روایت هست که در فهم معناش دخیله، یکی همین ماده غنمه و اکتسبه است که در روایت آمده علا کل امرئن غنمه و اکتسبه الخمس. این غنمه معناش چیه، اکتسبه معناش چیه؟ قبلا عرض کردیم غنمه هم به معنی مطلق فایده است که انسان به دست میاره، استعمال شده در روح، هم بیشتر در فوائدی است که انسان یا مالی است، امری است که انسان به دست میاره که غیر مترقب است، یا در بعضی نقلا داره بلا بدله، یعنی بلا مشقته، بنابراین اون چه انسان به دست میآورد بلا مشقت یا بلا بدل چیزی در مقابلش نمیده. بنابراین اگر کسی خرید و فروش کنه به این نمیگن غنیمت. عنایت فرمودین اگر بدلی در مقابلش داده بشه یا غیر متوقع، اون درآمدهای متوقع و بهش ولو ربح هم باشه بهش غنیمت نمیگن. که مثل اینکه فرض بکنید کسی تجارت میکنه عادتا یه سودی میبره دیگه، این سود متوقع و بهش غنیمت نمیگن. بله اگر کسی یه تجارتی که دفعتا یه سود غیر مترقبه‌ای برد، یه دفعه مثلا این جنس ارتقاء قیمت پیدا کرد تو بازار، ممکنه بگیم این مثلا غنیمت برای سرق میکنه. پس غنیمت در یک استعمال به معنی مطلق دستیابی به منفعت و فایده است، ولی بیشتر در لغت اونچه که معنا شده این است که درآمدی است که و فایده است که برده بلا مشقت، بلا بدلن یا بلا غیر متوقع و امثال اینها. که عرض کردیم در ظاهر روایت علی بن محضیار اون صحیح هم همین بود دیگه، که حضرت مصادیقی که برای ذکر کردن عمدتا درآمدهای غیر مترقبه و غیر متوقع بود که معمولا بدلی هم در قبالش داده نشده بود، این عناوین برای صدق میکرد. بنابراین احتمال تو این روایت هست که مقصود از غنیمت مطلق درآمد باشه، ممکنم است نه، درآمدهای غیر مترقبه و درآمدهایی که بدل در مقابلش داده نشده، مابعضا نداشته، مشقت در موردش کشیده نشده، که قدر متیقنش همینه، بیش از اینو از غنیمت نمیشه ابتداعا استفاده کرد. جایزای غیر مترقبه، غیر مترقبه. بنابراین اگر کسی اینجوری معنا کرد که اگر ما باشیم مغنمه، محتمل هست که غنیمه یعنی فایده به دست آورد، عنایت فرمودین، ولی بعیدم نیست که مراد اینجا از غنیمه یعنی فایده خاص، فایده غیر مترقب، فایده‌ای که در مقابلش مشقتی برده نشده، فایده‌ای که بدلی در قبالش داده نشده، یه همچین معنایی هم محتمل است اراده شده باشه. بیش از این هم قابل اثبات نیست از ماده غنیمه ابتداعاً. خب این یکی، این غنیمه. و اما ماده بعدی که اکتسب است، او اکتسب الخمس، اکتساب به معنی این که ظاهرش اینه که تحصیل دیگه کرده، به خصوص اگر کسی در با استفعال طلب رو هم اخذ بکنه همراه با طلبه، بنابراین به دست آوردن یک فایده، یک درآمدی از طریق طلب و کنهوی مشقت و طلب، مشقت غیر متعارف نمیگم، از طریق طلب و مشقت هست. اگر اینجوری معنا کنید غنیمه و اکتسب رو، قاعدتا این دوتا متباین میشن. غنیمه یعنی درآمدی که درش مشقت و توقع نیست، اکتساب برعکسه. هر کجا آدم دنبال تجارت میره قاعدتا متوقعه نتیجه است، نتایجی که در تجارت به دست میاد معمولا متوقعه، عنایت فرمودین، لذا میشن متباین و معمولا همراه با نوعی طلب و تحصیله. بنابراین اگر اینجوری معنا کنید میشن متباین. اگر غنیمه هم مفهومش رو وسیع تر گرفتیم که غنیمه یعنی فایده ای برد، مطلق الفایده است، که بعضی خواستن بگن اصلا ظاهر روایت صحیح علی ابن محضیار هم همینه، نظر مبارکتون است، مرحوم آقای خویی فرمودن غنیمت در آیه مطلق الفایده است، حتی ارباح تجارات و اکتساب هم میگیره. چرا؟ چون حضرت غنیمت رو به فایده تفسیر فرمودن. اون مثال ها هم نمونه گرفتن، نه اینکه بگن اونها مورد خمسه بنابراین حتما باید غیر مترقبه باشه، و یعنی غنیمت رو به خصوص به قرینه اون تفسیر امام از کنم جواد علیه السلام در مکاتبه با علی ابن محضیار اینجوری معنا کرده بودن. حالا اگر کسی غنیمت رو به اون به معنی مطلق الفایده گرفت، نسبتش میشه عام خاص، اکتساب اخص میشه. ولی اگر نه، در غنیمت کما اینکه بعید نیست ظاهر روایت علی ابن محضیار همین باشه، در غنیمت غیر مترقبه بودن، بلا مشقت بودن، امثال اینا رو اخذ کردید، بنابراین میشن متباین دیگه. البته یه استعمالی هم داره غنیمت که اون استعمال استعمال شایعی نیست، دیگه احتیاج به ذکرم نیست اصلا، که غنیمت به معنی به دست آوردن مال، مالی که انسان مالکش نبوده، تحصیل. اگه این باشه با اکتسبه یکی میشه دیگه، غنیمت و اکتسبه میشه عطف تفسیری. و اون وقت عطف تفسیری معمولا با او ذکر نمیشه. علا کل امرئ غنم او اکتسب الخمس و تحصیل کرده، به دست آورده، میشه اون اکتساب دیگه، نه اینکه به او رسیده است بلو بلا مشقته. در این معنا هم استعمال شده، ولی این استعمال استعمالی است که نادره و در این روایت هم مراد نیست. پس در این روایت گاز غنیمت مطلق فایده بردنه که نسبتش با اکتساب میشه آن مخواست، یا نه فایده خاصی است که غیر مترقبه، مشقتی در باب او کشیده نشده. این هم اگه باشه نسبتشون میشه نسبت تباین. بنابراین در غنیمت فواید غیر مترقبه یا درآمده از اکتساب خمس لازم است. علی کل امرئ غنم او اکتسب الخمس. خب پس این قسمت اول از الخمس من معصاب. اما این ظاهر روایت اینه این خمسی که در درآمدها هست ام از غنائم و اکتساب به فاطمه علیه السلام، ابتداء برای حضرت زهرا سلام الله علیها است، این در هیچ روایت دیگه ای نیامده. لذا عرض کردم یکی از جهات استرابی که مرحوم حائری میفرمان در کتاب خمسشون همین هست دیگه، که این استراب در این حدیث که در هیچ نقل دیگه ما داریم که این خمس از مختصات حضرت باشه. بله به خصوص خمس غنائم که در صریح قرآن هم هست مصرف داره، یکی از مصارف ذوی القرباست، ولی این که اختصاص به حضرت داشته باشه گفتنی خلاف ظاهر آیه و عرض کنم. علی حال این امر اختصاصی در این روایت هم هست و لذا گفتن از جهات استراب، ولی بعضی هم خواستن توضیح بدن که نه، این که گفته شده لفاطمه علیه السلام برای اینکه توجه بشه به اهتمام امر که آقای کسی تصرف کنه در اموال حضرت تصرف کرده، به این جهت گفتن. ولی اینا توجیه نیست، لفاطمه علیه السلام ظاهرش اینه که این خمس ملک حضرت، ملک اختصاصی هم هست، چون بعدش میفرماد فذاکر فذلک لهم خاصه یذعونه و یتشاؤوا و حرم علیهم الصدقه. اصلا ندارید مگر اینکه کسی ها ذریت الحجج علی الناس، اگه این حجج نبود بله مشکل میشه دیگه برای ایشون و نسل معصومشون. اگر حجج رو توسعه بدید که مفهوم عامی از حجج بگیریم، یعنی بگیم برای ایشون و ذریهشون از خمس و که انه اون ساداتی که خمسشون تعلق بگیره ضراری حضرت زهرا هستن، نسل وجود مقدس نبی اکرمه نه نسل هاشم. ممکنه کسی از این روایت حالا باید در مصرف باید بحث بکنیم استفاده کنه، بگه خمس مصرفش ضراری نبی اکرمه و این روایت هم همین رو میخواد بگه، ضراری از خود حضرت زهرا سلام الله علیها تا عرض کنم تا نسلشون. و اون وقت ممکنه کسی هم توجیه کنه این روایت رو، بگه خمس برای اونهاست، اون سهم الله و رسول مقصود نیست، اون سهم سادات به حضرت زهرا و نسلشون برمیگرد. خب آخه ظاهر روایت اینه که اختصاص دیگه، فذلک لهم خاصتن یزعون هم ایسا شاو، یکی این که تمام این خمس از مختصات اونا باشه، حتی سهم الله و سهم الرسول، بله معنم و قنمتون میشه این فعن لله خمس هو ولی رسول، سهم الله و سهم الرسول هم ملک اونها باشه. این یک یه احتمال هم این است که نه اصلا مقصود سهم الله و سهم الرسول نیست، همون سهم ساده است ذوی القربی فلان، اون میفهمد اون قسمتی که مربوطه به عرض کنم سادات مختص به حضرت زهرا سلام الله علیها و ذریهشون هست، بنابراین مقصود از سادات، سادات ذریه وجود مقدس نبی اکرم و حضرت زهرا سلام الله علیهم هستند. این احتمال تو این روایت هست که از مختصات اون، نه تمام اون قسمتیش که میگید سهم این خمس دو قسمت میشه، اون یک قسمش از مختص به حضرت ذریهشونه. عرض کردم اگه حجج رو توسعه، اگه توسعه ندید ظاهرش نوال معصومه، ولذا این نکته موجب میشه آدم استثار کنه که همه مال رو میخوان بگن نه فقط اون سهم، چون وقتی معصوم شد سهم الله و سهم الرسول هم به امام میرسه دیگه. لذا مثلا ظاهر این روایت ابتداعا اینه، تمام خمس نه فقط سهم ساداتش ملک حضرت زهرا و ائمه است، یعنی حالا ملک هم نباشه یعنی از مختصات اوناست. فذلک لهم ظاهر لهم هم ملکه ها، البته با اختصاص و حق هم میسازه ولی ظاهرش ملکه. آخه خاصه یعنی چی برای اونهاست؟ میدونم چرا فقط سهم و ساد سهم امام رو بگه. نه بینید خواستم لهم، اگر از باب حق باشه ممکنه کسی بگه هست. این روایت میخواد بگه باید به اذن امام به مصرف بشه، تحت ولایت امامه. ولی ظاهرش اینه که لهم حرم علیهم الصدقه، اینا ظاهرن تملیک اختصاص نیست. وقت اونم حرم علیهم الصدقه ظاهرش اینه که سهم سادات رو قطعا میگیره، اختصاصش بدیم به سهم امام با اینکه حرم علیهم الصدقه سازگار نیست. نهایت کردین؟ چون اگه حرم علیهم الصدقه نبود این ظاهرش در مقابل صدقات و زکاته، اونی که در مقابل صدقات و زکات سهم الصادقه است نه سهم الامام علیه السلام. لذا این رو باید بگیم اختصاص داره به سهم الامام بعیده. خصوص سهم الصادقه رو بخواد بگه ذریت اهل حجج علی الناس، این خیلی سازگار نیست. مگر از کردن مفهوم حجت رو تعمیم بدیم، یه مفهوم خیلی گسترده‌ای برش بگیریم، بگیم لفاطمه سول من یلی امرها من بعدها من ذریتها، وقت باز دوباره با یلی امرها نمیسازه. یلی امرها رو الان باید معنا کنیم، مطلق ذریه که ولات امر نیستن، ولات امر همون ائمه علیهم السلام. ظاهر روایت اینه که مطلق این خمس غنیمت و اکتساب از مختصات حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه معصومینه. لذا گفتنی خلاف ظاهر آیه و خلاف ظاهر بقیه روایاته. عرض کردم بهترین توجیهی که میشه براش کرد اینه که آدم حجج رو توسعه بده و بگه نه، از مقصود اینه که قسمت سهم الصادقات مختص به حضرت زهرا و ذریهشون، ناظر به سهم الصادقات هم است. چرا؟ چون به قرینه و حرم علیهم الصدقه. بله دیگه، نه فقط اولاده از زهرا، ظاهرش اینه. عرض کردم این آخرین توجیهشه، ولی علایال خلاف ظاهر درش میمونه. این که همه ملک باشه با حرم علیهم الصدقه خیلی نمیسازه، چون سهم امام که در مقابل صدقات نیست، اونی که از سهم الصادقه است. به خاطر گرفتن، نه به خاطر گرفتن اون نیست که، صدقه برشون حرام، این در قبالش قرار داده شده. وقتی یه نکته هم هست که حالا تو روایت هست که این گویا صدقات چرک دست، این موجب تطهیر این خمس چیزی، حالا اونو باید بحث کن. عرض کردم ظاهرش اینه که ملکه، به خصوص حرم علیه مصدقه، این ظاهرش ملکه در مقابل صدقات، نه اینکه مصرفن یا حق دارن. علایال خلاف ظاهرتون روایت دیگه، بر کیفیت اگر بخوام بگیم ناظر به کل خمسه، به ائمه باید برسه از باب ولایت، این با ذیلش که فذلک لهم خاصه و حرم علیهم الصدقه خیلی سازگار نیست. میشه توجیه کرده که ولایت بر اونهاست، حرم علیهم الصدقه هم نسبت به یه قسمتشه، اینا توجیهاتشه دیگه. ولی ابتداعا ظاهر روایت همینه که تمام خمس متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه معصومینی هستن که از نسل ایشون هستن، نه مطلق سادات. توجیهش عرض کردم نهایت اینه که بگیم این از باب ولایته، یا بگیم نه مقصود سهم سادات، حجج رو هم توسعه بدید، یعنی ذریه ایشون، مصرف خمس حضرت زهرا و ذریه شون هستن، مقصودم سهم الصادقه است نه سهم الامام. نه ملک، نه به ملک به یه معنا همه عالم ملک ائمه است. حضرت گفت آقا من سهم شما رو بدم، که فهم یعنی خمسش مال ماست، رفته بود در بحرین، خاطر مبارکتون است، والی بحرین شده بود، درآمد زیادی به دست آورده بود. حالا اون روایت هم خودش بحث داره که دلالتش چیه. یه معناش همینه که شده بود والی سرزمین بحرین، درآمد فراوانی کسب کرده بود، آمد گفت آقا من 400 هزار درهم یا دینار یادم نیست درآمد داشتم، 80 تاشو آوردم، سهم شما رو حضرت و سهم ما همین قده و کلش مال ماست. اون عنایت می‌کنی. البته اون محل بحث اون چه درآمدی بوده ها، ممکنه بگید اون درآمد کلش متعلقه به، بله بله میخوام بگم اون معنا که مقصود در خمس نیست، که او که اختصاص به خمس نداره، این یه اختصاص خاصی است در واقع، خمس ملکیت خاصی است، اون که همه اموال ملک امام علیه السلام. عرض کردم این فدک که حتما ملک شخصی حضرت بوده، اصلا عنوان درش نبوده. این اگرم باشه ممکنه کسی بگه از باب عنوان، نه این رفتی به خمس فدک نداره، علا کل امر انقن معبک تصب، رفتی به به اصطلاح فواید سرزمین های فلک نداره که. علا کل نمر انغنم عبک تصف الخمس مما اصاب. تو اینجا یه قاعده کلی هیچ اشکالی هم نداره. اما از این به بعدش مصرفش لفاطمه علیه السلام و لمن یلی امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس بعد فذلک لهم خاصتن یزعون و ایسوشا و حرم علیهم مستدقه. دارش نه از باب از کنم ولایت هم نیست، ملکشونه در مقابل صدقه. لذا ارز کردم این قرینه بشه که مخصوص سهم سادات مراد باشه. بنابراین فهمودین که سهم سادات ملک ذریه حضرت زهرا سلام الله علیها است و ملک خود حضرت بعد ملک ذریه شونه. خب این احتمال این بهترین توجیه همینه ارز کردم، ولی در این حال باز یه مقدار مشکله. نکته دیگه که در این باید بحث کنیم، یلی امرها یعنی چی؟ یلی امرها یعنی امر امامت که بعضی احتمال دادن، یعنی حضرت صاحب مقام امامتن و اون کسی که والی امر حضرت است، یعنی والی همون امامته. این منوط به اینه که شما برای حضرت زهرا سلام الله علیها شأن امامت رو قائل بشید، بگید حضرت شأن امامت رو دارن، کس ولایت داشتن و کسانی که بعد از ایشون صاحب ولایتن از ذریه‌شون. اینات فرمودین که اگرم اینجوری هم معنا کنید باز حضرت امیر سلام الله علیه هم میگیره، این ذریه از باب غلبه است و اگر مقصود امر امامت باشه. اگرم مقصود یلی امرها یعنی امور ایشون رو متکفلن مثل فدک و سایر دارایی های ایشون، رسیدگی به امور ایشون به عهده اونهاست، این هم محتمل است در روایت که اون نکته قبلی هم دیگه درش نیست که شما بگید بعد حضرت مقام امامت داشته باشه. بله یلی یعنی متولی امور حضرتن، حجج یعنی امر فدک و امثال اینا در اختیار معصومه دیگه. یلی امرها یعنی اب نداره. بله اب نداره، ذریت الحجج والی امر حضرتن امور حضرت. مثلا بگید از کردم ممکنه کسی از همین حجج استشعار بکنه، همینطوری که فهمودن که مثلا وصف مشعره، بگیم مثلا که انهو موضوعش رو داره توضیح میده، پیداست این امر امریست که مربوط به حجته، میده میشه امر ولایت میشه دیگه. علایل نمی از دیگاهات دیگه ایست که گفتن در حدیثی کمی مبهمه که این ولایت امر اگه صرفا امور مالیه و رسیدگی به امور حضرت مثل فلک و دارایی ها و امثال اینا باشه، خب الحجت چه موضوعیتی داره؟ اگر مقصود امر ولایته چجوری درستش میکنید؟ عرض کنم فاطمه علا کل امر ولی من یلی امرها که انه و حضرت صاحب این امرن بعد از اون حضرت زهرا این امر منتقل به دیگران میشه. قائل داره ها، اینو عرض بکنم خدمت، این حرف قائل داره ولی حالا خلافه. بله حالا نه اون روایتو بعد روایت بعد همشو بخونه، روایت تماما خونده بشه. من منکر نیستم که داره که چیه حجت الله علی خلقه و ظاهرن تعبیر یادم رفت ول فاطمه تو حجتان علی اینا ول فاطمه، منطقه اونو باید معنا کنیم که اون روایت اون جمله ذیل یک روایتیست، باید تمام روایت خونده بشه و در ضمن کل روایت فهم بشه. تقطیع کردن این جمله که معمولا تقطیع میکنن این کار درستی نیست. حالا روایت رو ببینید یه موقعی تأمل کنید نده چی استفاده میشه. جمله در ضمن یک روایت نسبتا طولانی است، یه جمله مستقلی نیست که خودشو مستقل نقل میکنه. بله ظاهرش اینه که ابتداعا برای حضرت زهراست، بعد در درجه بعد لمن یلی امرها. بله عرض کردم مثلا هم سهم امام رو کلش کل ماله، عرض کردم ظاهر عبارت کل این ماله نه خصوص سهم و سادش، و اینم به حضرت زهرا و ذریهشون میرسه. عرض کردم آخه ببینید و حرم علیه مستدقه این سهم امام نیست، این عرض کردم بیشتر سهم و ساده است این قرینه زیلش. ولی بگید ظاهر اولیش نیست که کل این مال به حضرت زهرا و ذریه معصومشون میرسه. لذا عرض کردم این از جهاتی گفتن قابل مناقشه است که از جهت مصرف خمس، دو از جهت یلی امرها که انه او امر ولایت به دست ایشون بوده بعد منتقل شده. نه حرف فرمودین اینم جای بحث داره، عرض کردم قائل داره ولی خب یه بحث پردامنه دوشویی. لذا به ظاهر جزء اون اموری است که در خصوص این روایت آمده. که چی فرموده؟ برای ائمه علیهم السلام. ایشون میگن برای حضرت زهرا و بعد ائمه. که خمس ارباح مکه. البته ببینید اینجا خمس ارباح نیست، مطلق القنیمه. غنم ابک تسبه است. آخه خمسش از مختصات حضرت زهرا باشه. اونی که مرحوم شیخ خور میگن که انه اون خمس تجارات و اینهاست. که اونها غیر از خمس غنیمتی است که در آیه آمده گویا. لذا اونی که در فریضه است مصرفش معلوم شده، این خمس سنته. و این خمس سنت یا سنت یا نه خمسی که از باب ولایت جعل فرمودن، ملک خودشون هست. بعید مرحوم شیخ خور بخوان اینو بگن که اصل اون خمسی که اون خمس غنیمته آیه شریف است، اون مصرفش ملک ائمه است. لذا در باب بقیه موارد خمس اینو نفرمودن. بعید مرحوم فتوای شیخ خور این باشه. علی آیال این است که همین نکاتی است که در روایت است، هم از ناحیه یمن یلی امرها، هم از ناحیه مصرف خمس. این دو تا نکته ای که گفتن که بله. که چی متوجه نشد؟ این مفصل بحث داره دیگه، مصرف خمس کجاست دیگه. حالا بعد مفصل بعد روایت داریم، مثلا تو متعدد داریم که مصرف خمس چیه. این روایت میفهمد مصرف خمس ابتدا حضرت زهرا سلام الله علیها و معصومه. مصرف هم نیست اصلا، ملک اون ظاهرش هم کلش رو میگیره. عرض کردم حالا احتمالاتی که بود زیر روایت هم داره که حتی الخیاط یخیط و قمیصن به خمسه دوانیق فلنام انه دانق. این دوانیق هم که عرض کردم یعنی یک ششم درهم دیگه. دانق یک ششم درهم گفتن جز کلمات معرب هم هست که از فارسی رفته، همون دانه است. مثلا کسی یه بندازی دانه هم مالک بشه، منتها بعد به مثلا یک ششم درهمی مبلغ خیلی کمیه دیگه. تا لغت گفته من چی میدونم شما. نه دانق یعنی چی؟ دانق یعنی یک ششم درهم. ممکنه بگید دانه بوده، دنگ بوده، نمیدونم فارسی دنگه، معرب علای معرب عربی دنگه. ممکنه دنگ یعنی یک ششم، یعنی ششم درهم. ممکنه یعنی علایل معربه، از لغت از فارسی رفته بعد شده دانق، یعنی دنگ. اونم دنگ یه درهم ها، یعنی مقدار کم یک ششم. پس این واضح الا من احللنا. الا من احللنا دو احتمال است دیگه. ظاهرش همینه، یعنی احللنا، یعنی احللنا این خمس و این دانق رو. الا اون کسی که حلال کردیم این دانق رو، یه لهو در تقدیر واضحه. الا من احللنا این دانق را لهو. اگر اینجوری معنا کنید که خب مشکلی نیست. ولی یه احتمال دیگه هم از الا مل احلالنا، یعنی کسی که حلال کردیم برای او. احلالنا یعنی احلالنا له. من مای هاری همینجوری فهمیدن، لذا گفتن اینه که از جهات استراب در حدیثه. معمولا وقتی تحلیل ذکر میشه با احلالنا له با این تعبیر ذکر میشه یا مشابهاتش. اونی که در روایات آمده این تعبیر نیست، عنایت فرمودین. لذا گفتن دیگه، یا مثلا من جعلناه فی حل، این تعبیر تو روایات آمده که جعلناهم فی هل یا امثال اینا. ولی این که مثلا احللناه باشه، یعنی اگر ها رو برگردونید به من موصوله، من احللناه، میگن این تعبیر خودش تعبیر از کنم مستربی است دیگه. یا باید احللنا له باشه یا جعلناه فی هلن باشه و امثال اینا. لذا اینم یکی. ولی ممکنه کسی بگه نه اصلا این احللنا ضمیرش به دانق و خمس برمیگرده، نه به این موصول. من احللنا این دانق را لهو، یه لهو مقدر تقدیره. داخلی عبارت بعیدی نمیشه. من شیعتنا هم دو احتمال هست. یه احتمال که بیانیه باشه که برای کی حلال کردیم؟ برای شیعانمون، که ظاهرش همینه. الا من احللنا من شیعتنا، که اون کسی هم که برایش حلال کردیم شیعان ما هستن. احتمال تبعیضی هم هست، که یعنی ما برای بعضی شیعان که مبهم هم از کیا، برای همه تحلیل نکردیم. الا من اهلنا و من شیعتنا. البته این تبعیضیه باشه با ادامه روایت نمیسازه. لتتیب لهم بهل ولاده پیداست این مال طهارت نفس کل شیعه است، نه بعض شیعه. لذا ظاهرش ما منمه بیانیه است. ولو ابتداء احتمال من تبعیضی هم هست، کسی که برای حلال کردیم که یه دسته خاصی از شیعان ما هستن، ولی این با ادامه کلتتی تعلیلی که میاره سازگار نیست. پس ظاهرش اینه من احللناه من شیعتنا من بیانیه هست. پس بنابراین همه باید خمس بدن، حتی خیاطی که یه لباسی میدوزه که 5 درهم میگیره، 5 دانق میگیره، یه دانقشو باید بده، الا اون که ما برش تحلیل کردیم که اونم شیعیان ما هستن. این تا اینجا روایت. اما الان ادامه روایت رو بعد عرض میکنم خدمت. الحمدلله. نمیدونم آقایون به ما گفتن که درس روی کمی مکانشو تغییر بدید، نمی چیکار کنم. یعنی گفتن محدودش کنید دیگه.